خیلی کمتر از این رقم بوده.
نه بخش از کشور اصلا برگردوندن. این که
خب همین آخه شما میفرمایید 1%، میخوام که اصلا 1% رو جایی اصلا اعلام نکرده. یه در
نگاه کنید برای کشوری مثل ایران، خب اونا اولا که نگاه بکنید بعضی از کشورهای اروپایی در حال ابریتر هستن یا خیلی تفاوتی نمیکنه، یعنی یک ساعت زودتر بیان یا دیرتر بیان، اونها از نظر روشنایی در واقع تفاوت چندانی نمیکنه.
خب گفتگویی بود با سخنگوی صنعت برق. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما هم هست 3610. اما قیمت برنج در روزهای اخیر با افزایش روبرو بوده، اما آیا این افزایش میتونه به عرضه بورسی اون مرتبط باشه؟ همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
بورس جاییست برای شفافیت و چکش خوردن واقعی قیمت ها، اما در این یکی دو سال اخیر حداقل برای برخی کالاها مثل فولاد این بازار از نظر صنایع پایین دست و حتی مسئولان ارشد وزارت صنعت محلی بوده برای افزایش و رشد قیمت محصول.
فولادسازی دنیا رو ما نگاه کنیم یا حتی در داخل کشور اون بقیه صنایع رو نگاه کنیم، 20% سود روی قیمت تمام شدهشون اگر داشته باشن بسیار بسیار خوشبختن. 20% سود 4000 تومان میشه 800 تومان، یعنی قیمت فولاد ما امروز باید با 4800 تومان نه 5000 تومان در واقع فروش بره، نه اونو که بیاد 12000 تومان تازه قیمت پایه باشه.
درباره سیمان هم اگرچه این روزها پس از مداخله مسئولان دولت جدید قیمت اون تا حدی متعادل شد، ولی فعالان صنعت ساختمان و برخی کارشناسان دل خوشی از عرضه بورسی ها ندارن و میگویند همین که پای سیمان به بورس باز شد قیمت ها روی شیب افزایشی قرار گرفت.
یعنی باید یه قیمت پایه با یه حد درصد رقابت و افزایش قیمت براش تهیه میدیدن که یه دفعه سیمانی که با قیمت 429 هزار تومان میره توی بورس یا با 479 هزار تومان ظرف 3 هفته نرسه به 700 هزار تومان.
حتی مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی مثل وزیر سابق هم معتقد بودند بازار سنتی برای سیمان بهتر است، تا جایی مثل بورس کالا که گاهی ممکن است خریداران بورس کالا مصرف کنندگان واقعی نباشند. اما مدتی است برنج هم وارد بورس شده و کشاورزان می توانند با دریافت گواهی سپرده کالایی برنج های خود را در بورس کالایی ایران عرضه کنند. آقای یزدان‌پناه مدیر عامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران:
کشاورزان عزیز ما می توانند با مراجعه با کارگزاری های معتبر کد بورسیشون رو دریافت بکنن، پس از انطباق با شرایط کیفی بورس کالای کشاورزی محصول خودشون رو منتقل بکنن و سپس در سامانه قرار میگیره، از اون طریق امکان فروش برنج خودشون رو دارن.
بعد از این اعلام کشاورزان و فروشندگان برنج میگوین برنج افزایش قیمت داشته.
اول که برنج در اومد 32 تومان بود تورم، یواش یواش رو رفت تو 35 و 38 و 40 هم 40 هم گذشت تا 43 شد تو کارخونه شالکوبی. چیزی که اعلام کردن برنج قیمتشو داره تو کارخونه 42 43 قیمتشو داره، دیری 40 نیست.
آقای مسیح کشاورز فعال بازار برنج میگوید با عرضه برنج در بورس انتظار میرفت قیمت واقعی برنج اعمال شود، اما بورس پا را فراتر از توقع کشاورزانی گذاشته که برنج خود را چند هفته پیش بین 30 تا 38 هزار تومان عرضه می کردن و بورس قیمت برنج را به بالای 40 هزار تومان رسانده.
نباید ما باعث گرونی برنج ایرانی بشیم، ما باید تلاش کنیم برنج به قیمتش بیاد تو بازار. 22 تومان داشتیم برنج، بعد رسید به 30 تومان. اینا چیزایی بود که با توجه تورم اینا قابل قبول بود، ولی یهو افزایش 70% برنج ایرانی قطعا غیر منطقیه و دامن زدن به اینم به نظرم بازم یه کار غیر منطقیه. یعنی بورس اگه بیاد دامن بزنه به این که این افزایش غیر منطقی رو تایید بکنه به نظرم کار درستی نیست. باید بورس زمینه کاهش قیمت ها رو داشته باشه به نظر من، ولی الان ما می‌بینیم که اتفاقی افتاده باعث افزایش قیمت شده و باید یه فکر دیگه ای بکنن بورسی ها به این زمینه که کمک بکنن که قیمت برنج ایرانی تعدیل بشه. حالا این روشاشو باید پیدا بکنن.
قیمت 40500 تومانی برنج در بورس وقتی بوجار شده و در کیسه های 10 کیلویی ریخته شود و به قفسه های خرده فروشی راه پیدا کند از کیلویی 50000 تومان هم برای مصرف کننده بیشتر تمام می شود. موضوعی که تا همین الان هم عطر و بوی برنج ایرانی را از خیلی از سفره‌های ایرانی حذف کرده.
خب لطفاً نظرتون رو در مورد عرضه برنج در بورس پیامک کنید و بگید که آیا این عرضه میتونه برنج رو به سرنوشت قیمتی سیمان و فولاد دوچار کنه یا نه. 3610 شماره پیامک ماست. روز خوش. خداحافظ.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، نایت خوب یعنی گوشت ایران.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
با محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
جوونی تو هر سن و سالی، سلامت و شاداب و سرحالی، بهت میرم قول با روغن تو کفرول
بانچه بانچه پلاس
روغن تو کفرول، وعده یه وعده غذای خوشمزه، به سمت یه پیاده روی تو پول، تو رو میدم هول با روغن تو کفرول
بانچه بانچه پلاس
روغن تو کفرول بانچه خونچه
روغن آفتابگردان قنچه پلاس حاوی توکوفرول.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت ندارید، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پاک کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و دردسر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از اینها،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
پسرم نمیخوای بیدار بشی؟
باشه ببین امروز صبح چقدر پرستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پرستاره، طعم تازه حس تازه این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، از این لحظه همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه روی خط ورزش. این برنامه رو همینک همکارانم در استودیو حضور دارن و آماده هستن تا به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
لا 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 لا
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران، خانم ها، آقایان، سلام. صبح یک شنبه شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به شنیدن اولین روی خط ورزش این هفته. چرا اولی؟ ما دیروز نتونستیم خدمتتون برسیم به خاطر سخنرانی ریاست محترم جمهور، جناب رئیسی، و بعد هم که در واقع دوستان در خبر تا حوالی ساعت 9 خبرها رو دنبال کردن، سعادت نشیم خدمت شما برسیم. ولی امروز من ایمان عارضه و همراه احسان زاره و پویا شریعت پناهی همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 9. خبرهامونو با حوزه فوتبال آغاز میکنیم، به ویژه فوتسال، که امشب یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتسال جام جهانی ویلنیوس لیتوانی دنبال میشه و آغاز خواهد شد و اولین بازی یک چهارم نهایی جدال مراکش و برزیل که 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران برگزار میشه. بعد جالبه ساعت 7 شب به وقت تهران امشب فینالیست های دوره گذشته یعنی روسیه و آرژانتین رو در روی هم قرار میگیرن که میتونه خیلی بازی جذابی باشه. اما ما کی بازی داریم؟ اصلا دوشنبه فردا 5 مهر اولین بازی ساعت 18 بین پرتغال و اسپانیا خواهد بود. دو تا از قولهای فوتسال دنیا که به مسافه هم میرن، یکیشون حذف میشه، احتمال زیاد اسپانیا بیاد بالا. و بازی آخر چهارم نهایی و بازی دوم فردا شب 20:30 8:30 شب به وقت تهران بین ایران و قزاقستان، قزاقستانی که به قول سرمربی تیم ملی فوتسالمون تیم بی برزیله، اینقدر خوبه. ما تو مرحله قبل مسابقات پریشب موفق شدیم تیم ملی فوتسال ازبکستان رو 9-8 شکست بدیم. در هشتم نهایی هم بازی‌های جذابی برگزار شد. پرگل‌ترین بازی بازی ما با ازبکستان بود که کلاً 61 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد و آمار فوق‌العاده‌ای رو به ثبت رسوند. اما بریم سر وقت استقلال. از باشگاه استقلال بشنوید که دیروز آقای فرهاد مجیدی که به کمیته اخلاق هم رفت، ظاهراً 50 میلیون تومان جریمه رو هم پرداخت کرد. مشکل همراهی با تیم استقلالش هم حل شد. بلافاصله رفت به دیدار آقای مصطفی آجرلو، مدیر عامل جدید باشگاه استقلال، و با ایشون دیدار و گفتگو داشتن. پیرامون مسائل باشگاه استقلال صحبت کردن. آقای آجرلو هم گفتند که فرهاد مجیدی سرمایه باشگاه استقلاله و اگر می‌خوایم پیشرفت بکنیم باید سرمایه‌هامون رو بهشون احترام بذاریم و حفظ بکنیم. ضمن که دیروز هم به شکل نمادین یک قراردادی بین آقای آجرلو و فرهاد مجیدی به صورت 3 ساله امضا شد و گفتن که یک مراحل اداری داره که باید در روزهای آینده مراحل اداری هم انجام بشه. یه جابجایی هم انجام شد. بیژن طاهری به عنوان مدیر تیم فوتبال استقلال، یا حالا قبلا میگفتن سرپرست تیم فوتبال استقلال، آمد و جای آقای بهرام امیری رو در این مسئولیت گرفت. از این به بعد قراره که جناب آقای بیژن طاهری این مسئولیت رو عهده‌دار باشه در تیم فوتبال استقلال. دیروز رسما آقای احمد مددی، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، هم در ساختمان باشگاه حضور پیدا کرد، در واقع در مراسم تودیع و معرفه که با حضور معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش جناب علی نژاد انجام شد حضور داشتند و به همراه آقای فریاد شیران، معاون، حالا دیگه باید بگیم سابق باشگاه استقلال، باشگاه رو تحویل جناب آقای آجرلو دادند. و در بین یه چند تا اعتراضی هم که هواداران داشتن در مقابل ساختمان باشگاه استقلال، برای همیشه این باشگاه رو ترک کردن. شما شنونده برنامه زنده روی خط ورزش هستید، برنامه که هر هفته شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی و به صورت زنده شنونده هستید. از باشگاه پرسپولیس بشنوید که دیروز پرسپولیسی ها محمود خوردبین سرپرست سابق خودشون رو یه جورای شگفتانه و غافلگیر کردن. خب دیروز جشن تولد محمود خوردبین، جشن تولد 73 سالگی ایشون در حاشیه جلسه تمرینی پرسپولیسی ها برگزار شد و پرسپولیسی ها هم بعد از این مراسم رفتن به دیدار تیم فوتبال پیکان. بازی دوستانی رو با پیکانی ها برگزار کردن، بازی که در نهایت در ورزشگاه شهید کاظمی 1-1 به پایان رسید. ابتدای نیمه دوم حامد پاکدل خرید جدید پرسپولیسی ها موفق شد یه گل برای تیم فوتبال پرسپولیس بزنه و دقیقه 80 بود که پرسپولیسی ها گل مساوی رو دریافت کردن. ابراهیم صالحی از تیم فوتبال پیکان گل مساوی رو زد، تیمی که در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال سید مشتبه حسینی سرمربی سابق زباهن رو روی نیمکت می‌بینه. سرمربی سابق پیکان هم تارتار رفته و سرمربی تیم فوتبال زباهن اصفهان شده. کلی بازیکن از زباهن اومدن پیکان، کلی هم از پیکان رفتن اصفهان. از فوتبال بانوان بشنوید که تیم فوتبال بانوان ایران با برتری برابر اردن به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا صعود کرد. دومین دیدار تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا 2022 هند دیروز شنبه 3 مهر ماه برابر اردن در ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند برگزار شد. بازی که در وقت‌های قانونی و اضافه بدون گل به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی ما موفق شدیم 4-2 اردن رو شکست بدیم و صعود بکنیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اتفاق بسیار بی‌نظیری بود که برای شاگردان خانم مریم ایران دوست اتفاق افتاد که بهشون خسته نباشید و خدا قوت بده. فدراسیون فوتبال کشورمون در تلاش برای استفاده از سیستم کمک‌داور ویدئویی همون VAR برای دیدار با کره جنوبی تمهیدات لازم انجام بشه. ظاهرا به شکل اجاره‌ای این سیستم قراره که وارد کشورمون بشه و فقط مونده جانمایی VAR در ورزشگاه آزادی که خب زمانمون هم خیلی کمه و جانمایی VAR هم زمان بر هست و الان دوستان دارن تلاش میکنن در ورزشگاه آزادی که اتفاق برای قبل از 20 مهر بیفته، تست‌ها و آزمایش‌های لازم هم انجام بشه تا ما در بازی با کره جنوبی که الزام هم داره VAR داشته باشیم حتما VAR رو در ورزشگاه بزرگ آزادی برای بازی ایران کره 20 مهر داشته باشیم. بازی بعدی ما 20 مهر نیست، 15 مهر باید بریم در امارات با تیم ملی فوتبال امارات بازی کنیم و بعد از اون 5 روز بعد در تهران به مساف با کره جنوبی میریم و بعد از اون هم رقابت لیگ برتر فوتبالمون از 27 مهر شروع میشه. قبلش هم که پرسپولیس باید بره در عربستان و 1/4 نهایی رو با الهلال عربستان برگزار کنه. پس از 15 مهر به بعد فشرده مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی دنبال میشه. همچنان نقل و انتقالات فوتبال ادامه داره، البته نه مثل روزهای اول که خیلی دواغ بود و بازیکن‌های خیلی برجسته و گران قیمت بین تیم‌های لیگ برتری فوتبال جابجا می‌شدن. باشگاه نفت مچه سلیمان با 2 بازیکن خودش برای لیگ 21 تمدید کرده. مسلم مجدمی و عماد میرجوان قراردادهای خودشون رو با باشگاه نفت مچه سلیمان تمدید کردند و این باشگاه در خبر داده که در آستانه توافق با رضا شربتی بازیکن فصل گذشته گلگهر و سابق تیم فولاد خوزستان هم قرار گرفته. تا کنون علیرضا دقاقله، محمد طیبی، میثم نقی‌زاده، بهروز بارانی، مهرداد بشاگردی، علی دشتی و حسن مرادی‌فر بازیکن جدید نفت مچه سلیمان شدند برای فصل جدید و مهران امیری، عماد میرجوان و بازیکن دیگر به نام مسلم مجدمی هم تمدید کردند با این تیم که الان سرمربی نداره. قرار بود آقای سیریس پورموسوی گفته بودن من قراردادم پایبند هستم برمیگردم، ولی ظاهرا فرماندار مچه سلیمان و مسئولان دیگر با این مخالفت کردن و گفتن خیر ایشون نمیتونه برگرده. و اما پایان بخش قسمت فوتبالی برنامه ما صحبت‌های آقای مصطفی آجرلو هست، مدیر عامل جدید باشگاه استقلال، که در رابطه با فرهاد مجیدی صحبت کرده. با هم می‌شنویم.
سرمایه ها هر چیز در فوتبال هر بیشتر داره سر به زیر تبایی فرمان آقای مجیدی هم همینطور بسیار خوشخلق و آرام و دوست دشمنی هستن و من هم از ایشون انتظار دارم، خودش هم از خودشون انتظار داره. جان باشگاه های
گیتی برتر و آسیار شلاش هم بابنشون داشته باشه. من بهشون اعتماد دارم.
شما شنونده برنامه زنده روی خط ورزش هستید. ما شنبه تا پنجشنبه خدمت شما هستیم، 8:40 تا 9 صبح. بریم سراغ منهای فوتبال. ما والیبال شروع میکنیم. تیم والیبال جوانان ایران مدافع عنوان قهرمانی دنیا در آخرین دیدار از مرحله نخست مسابقات قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان از ساعت 23 دقیقه دیشب به وقت تهران به مصاف با مراکش رفت و موفق شد 3-0 تیم ملی والیبال در واقع جوانان مراکش رو شکست بده. شاگردان آقای عطایی در بازی مقابل مراکش بازی یک طرفه ای رو انجام دادن، 25-5، 25-21 و 25-15 موفق شدن تیم مراکش رو شکست بدن که در واقع نتیجه بسیار یک طرفه و عجیب و غریبی هم بود که در این رقابت اتفاق افتاد، ولی خب ما نتونستیم صعود بکنیم. ما به جمع 8 تیم برتر و از گردونه مسابقات مدافع عنوان قهرمانی متاسفانه کنار رفتیم. اما تو هفته گذشته عملکرد بانوان هندبالیست ما هم خیلی سر و صدا کرد و فوق‌العاده بود و خب دیروز هم در روز آخر از اجرامی دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی بانوان آسیا که در اردن برگزار میشه، تیم‌های ایران و قزاقستان در دیدار رده‌بندی قرار گرفتن که ما نتیجه رو 20-15 به زبا 38-33 به قزاقستان واگذار کرد. نیمه اول 20-15 شد و در نهایت به عنوان چهارمی رسیدیم. خدای پارکر رئیس فدراسیون هم گفته بودن که بانوان هندبالیست ما خیلی تلاش کردن که بتونیم مدال برنز رو بگیریم، ولی به نظرم از مدال برنز در این مسابقات مهمتر این بود که در جمع 4 تیم برتر قرار گرفتیم و موفق شدیم سهمیه جهانی رو بگیریم که این اتفاق بی‌نظیر بود و فوق‌العاده برای بانوان هندبال کشورمون که بهشون خسته نباشید و خدا قوت بگید. دیدار فینال هم دیروز ساعت 17 و 30 دقیقه به وقت تهران برگزار شد بین ژاپن و کره که کره‌ای ها موفق شدن ژاپن رو شکست بدن و به عنوان قهرمانی هندبال بانوان آسیا دست پیدا کنن. یه بار دیگه این توضیح رو هم خدمت شما بدم که هندبال ما در جمع 4 تیم برتر مسابقات قرار گرفت و سهمیه رقابت‌های جهانی رو تونست کسب بکنه. و یک خبر هم از جناب آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک خدمتتون بگم، در رابطه با رقابت‌های بازی‌های آسیایی ایشون صحبت کردن و گفتن هدف گذاری ما جایگاه 4 یا 5 مسابقات هست و امیدواریم به این جایگاه دست پیدا کنیم. ما هم خیلی امیدواریم. اون چه که باعث ناکامی ما در رقابت‌های والیبال جوانان جهان شد رو آقای عطایی سرمربی این تیم و سرمربی تیم والیبال بزرگسالان کشورمون هم اینطوری ارزیابی کردن و گفتن که بازی مرگ و زندگیمون با آرژانتین بود که به خاطر کم تجربگی مقابل آرژانتین‌ها نتیجه رو واگذار کرده و همین هم باعث شد که نتونیم عملکرد موفقی رو در این مسابقات داشته باشیم. ان شاءالله رقابت‌های بعدی. خانم طهماسبی سرمربی تیم ملی وشوی بانوان و تیم وشوی دانشگاه آزاد گفته زورمون به قراردادهای سپاهان نمیرسید و تیم رو برای نایب قهرمانی مسابقات بستیم. ایشون گفته جایگاه هیچ بازیکنی در تیم ملی تضمین شده نیست و مطمئنا زمانی که می‌خوایم بازیکنی رو یا بازیکنایی رو دعوت کنیم به تیم ملی دنبال آماده ترین ها هستیم، نه نام ها و نه اینکه چه کسانی قبلا در تیم ملی بودن و چه عناوینی رو دارن. برای ما آماده ترین ها ملاک هستند. رئیس فدراسیون اسکواش کشور عراق به همراه رئیس فدراسیون اسکواش ایران با دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمون دیدار و گفتگو داشتن. تو این ملاقات که نواب رئیس ایران و عراق هم حضور داشتن، دکتر علی جهاد رئیس فدراسیون اسکواش عراق خطاب به آقای کیکاووس سعیدی نکته رو در واقع اظهار داشتن که سالها تحولات اسکواش ایران رو دیدم و میدونم که ایران در این رشته ورزشی چقدر رشد داشته و مطمئنا این تفاهم نامه و این در واقع دیدار رو هم که با فدراسیون اسکواش ایران داشتم به این خاطر هست که بتونیم تعاملات بهتری رو در این رشته ورزشی با هم داشته باشیم و اتفاقات خوبی در آینده برای اسکواش هم عراق و هم ایران رخ بده. از جناب آقای دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بشنوید که ایشون گفتن انتخابات فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک باید سر موعد مقررش برگزار بشه و در واقع تأخیری در برگزاری انتخابات فدراسیون ها نباید رخ بده. یه نکته هم در تو فدراسیون دوچرخه سواری خدمتتون میگم که چند روز گذشته جناب محمود رشیدی به خاطر اینکه حالا اتفاقات حاشیه‌ای خاصی در انتخابات این فدراسیون رخ داد و اتحادیه جهانی دوچرخه سواری همین انتخابات رو به رسمیت نشناخت و البته آقای رشیدی رو قبول نداشتن، اون رئیس فدراسیون از مسئولیت خودشون کناره‌گیری کردن و اعلام کردن که به خاطر آرامش دوچرخه سواری کنار میرم و این مسئولیت رو در واقع به فرد دیگری واگذار میکنم تا در مورد مقررش انتخابات جدید برگزار بشه.
دیبروینه، کانسلو قشنگ کار میکنه، کانسلو با چپ میزنه اونجا، فرصت برای سیتی اونجا خیلی شلوغه، ضربه ژسوس و دروازه باز میشه. گابریل ژسوس دومین گل فصل خودش رو به چلسی میزنه و حساب کار یک.
بله، پاسی که خوان کانسلو داد و گابریل ژسوس صد تا در لندن شاگردان آقای گواردیولا در تیم منچستر سیتی 1-0 چلسی رو در رقابت لیگ برتر انگلیس شکست بدن و اتفاق بسیار مهم بیفته. تیم آقای توماس توخل در جریان هفته ششم مسابقات لیگ برتر انگلیس نتیجه رو واگذار کنه. جالبه که در شهر منچستر در اولترافورد هم منچستری ها با همه ستاره های خودشون 1-0 با آستون ویلا باختن. واتفورد نیوکاسل 1-1، لستر سیتی و برنلی 2-2 مساوی شد، برنتفورد و لیورپول 3-3 مساوی کردن. در شبی که خبری از سامان قدوس نبود و سرمربی تیم لیورپول آقای کلوپ هم میگفتن 5 گل دیگه هم به برنتفورد میتونستیم بزنیم ولی این تیم شایسته تساوی مقابل ما بود. امروز رقابت لیگ برتر جزیره ادامه پیدا میکنه با دو مسابقه، ساوثهامپتون با وولورهمپتون و آرسنال با تاتنهام که این یکی خیلی جذابه، حتما دنبالش کنید. خیلی سریع اشاره بکنم به لیگ‌های دیگر. هفته هفتم رقابت‌های لیگ اسپانیا دیشب دنبال شد با 4 مسابقه. آلاوز با 1 گل اتلتیکو مادرید رو شکست داد، والنسیا بیلبائو 1-1 مساوی کردن، سویا 2-0 اسپانیا رو برد و رئال مادرید بالاخره ترمزش کشیده شد توسط ویارئال و بازیش 0-0 مساوی شد. امروز و امشب هم 5 مسابقه برگزار میشه که در بازی مهم امروز 17:45 دقیقه بارسلونا و لوانته به مساف هم میرن. در اسپانیا لاسپزیا در خونه خودش در آغاز هفته ششم سری آ 2-1 مقابل تیم میلان مغلوب شد. اینتر و آتالانتا 2-2 کردن و جنوا و هلسفورانا در زمین جنوا بازیشون 3-3 مساوی به پایان رسید. اتفاق جالبی هم افتاد، اونم که دانیل مالدینی دیشب برای اولین بار در فصل جدید رقابت‌های سری آ در ترکیب اصلی میلان قرار گرفت و اتفاقا گل اول این تیم رو مقابل لاسپزیا هم موفق شد به ثمر برسونه تا آمار خیلی خوبی رو بعد از پدر بزرگ و پدرش به صف برسونه در مسابقات فوتبال در ایتالیا. از آلمان هم خدمتتون بگم که رقابت‌های هفته ششم بوندسلیگای آلمان با 6 مسابقه دیروز دنبال شد. لورکوزن 1-0 ماینز رو برد، فرانکفورت و کلن 1-1 مساوی کردن، لایپزیگ در بازی یک طرفه موفق شد 6-0 هرتا برلین رو مغلوب بکنه، هوفنهایم 3-1 وولفسبورگ رو شکست داد، یونیون برلین و گلادباخ هم به ترتیب مقابل بیلفلد و دورتموند 1-0 پیروز شدند. و خبر آخرمون در رابطه با لوشامپینه فرانسه است. هفته هشتمش که سانتاتیان 3-0 به نیس باخت و پاری سن ژرمن 2-0 مونپلیه رو شکست داد. متشکرم که امروز همراه برنامه روی خط ورزش بودید. فردا برنامه نداریم، ان شاءالله رفتیم تا سه شنبه صبح. خانم ها آقایان خداحافظ.
به ساعت 9 صبح رسیدیم. صدای ما را از تهران پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان همینک همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه خانه و خانواده. توجه شما را به این برنامه که به طور زنده تقدیم شما خواهد شد جلب میکنم.